بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اما در بحث اصول ما صحبتمون به اینجا رسید که اگر کسی قبل از اجرای اصالت البراءه فحص نکرده، تحقیق نکرده، همینطور بدون فحص بره براءت رو اجرا بکنه، در اینجا از حیث آثار تکلیفی مستحق عقاب. در این که منشأ عقاب چیه و چرا باید عقابش بکنن، تقریبا سه نظریه رو خدمت آقایون مطرح کردیم. خاطرتون است؟ در این نظراتی که خدمت آقایون مطرح کردیم، مرحوم آخوند تقریبا طرفدار مشهور شدن. البته در بعض از استدلالاتش حرفش با مشهور فرق میکنه، ولی تا حدی طرفدار مشهور شدن که مثل مشهور گفتن ایشون مستحق عقابه و علت عقابش هم اینه که مخالفت با واقع کرده و به خاطر مخالفت با واقع مستحق عقابه. در مقابل مرحوم محقق اردبیلی صاحب المدارک که اینجا گفتن نه، به خاطر ترک تعلم مستحق عقابه. پس فرق داره که ما به خاطر ترک تعلم اونو مستحق عقاب بدونیم یا به خاطر مخالفت با واقع. اینه که مشهور میگن به خاطر مخالفت با واقع است، معنی حرفشون اینه که پس اگر این آقا فحص نکرده براءت جاری بکنه و یه براءتش اتفاقا بخوره به هدف و مخالفت با واقع پیش نیاد، قهرن نباید دیگه مستحق عقاب بوده باشد، چون قید مخالفت با واقع دیگه منتفی شده. ولی مرحوم محقق اردبیلی میگن نه، چه مخالف با واقع بیاد چه نیاد، نفس این که ترک تعلم کرده، ترک تفحص کرده، خودش علت عقابه، خودش منشأ عقابه. حالا مرحوم آخون میخواد بگه ما تا حدی از مشهور طرفداری کردیم، نظر مشهور هم پذیرفتیم، ولی امروز میخوایم خدمت شما بگیم که این طرفداری ما از مشهور مقید به یک قیدیه و همیشه و همه جا نیست. اون قیدش اینه که در واجب این چیزی که توش براءت جاری کرده در حیطه واجبات مطلق بوده باشد، نه در حیطه واجبات مشروط. یعنی ما فقط در حیطه اگر کسی بخواد براءت رو در واجبات مشروط، عرض به خدمت شما، بدون فحص و تحقیق پیاده بکنه، اونجا دیگه نظر مشهور رو ما قبول نداریم، اونجا تابع نظر محقق اردبیلی باید بشیم و تنها راه نجات در اونجا طرفداری از فرمش محقق اردبیلی و صاحب المدارکه. حالا واجب مطلق مطلق چیه، واجب مشروط چیه، چه فرقی داره؟ اجازه بدید من اول این ادامه توضیحات رو بدم، یعنی بگم که یادداشت بکنید که مطلب به یه سرمقصد، یعنی به یه نقطه مطلوب برسه، بعد انشالله به صورت یک دست و یک پارچه توضیحات رو انشالله تقدیم میکنیم. الان چون بحث وسط کار رها شده، توضیحات هم ناقص میمونه، انشالله عبارت که کامل بشه توضیحات شما انشالله بعدش کامل میکنیم. خب آخرین عبارت که نوشتید چی بود آقای نقیب‌پور؟
استاد فرمودید فلذا اگر کسی آن را ترک کند سبب ترک واقع می شد و در نتیجه عقوبت صحیح است.
خب بله، این در بحث واجبات مطلقی که آن شما توضیح میدیم چی جوره. بریم سراغ واجبات مشروط که در واجبات مشروط مرحوم آخون می فرمد اونجا دیگه از مشهور نمیتونیم طرفداری بکنیم، اونجا فقط باید طرفدار مسلک مرحوم محقق اردبیلی صاحب المداره بشیم. پس ببینید آقا، ما هنوز بحث رو باز نکردیم، همین از این اینا داشته باشن، ما تو این اختلاف هنوز بحث رو باز نکردیم، مطلب رو کامل توضیح ندادیم. جلچم اینه که هنوز خود کلام منعقد نشده، بحث هنوز منعقد نشده، بحث هنوز به سر نقطه مطلوب نرسیده. انشاءالله این عبارات رو که بگیم و به سر و نقطه مطلوب برسیم، برمیگردیم و بحث رو کامل به فضل خود انشاءالله به لطف امام زمان منبدا و کامل تقدیم میکنیم که انشاءالله مقصود کاملا جا بیفته. ولی فعلا ها رو به عنوان دستگرمی بقول آقایون، در حدی که یه ذهنیت اجمالی براتون حاصل شده باشه، حرف سر اینه که مرحوم آخوندی که طرفدار مشهوره میگه این در حوزه واجبات مطلق، بنابراین در شامل واجبات مشروط نمیشه و در بحث واجبات مشروط اونجا اگر کسی بخواد براءت جاری بکنه و فحص و تحقیق نداشته باشه دیگه مبنای مشهور جوابگو نیست، باید سراغ مبنای صاحب المدارک بریم. حالا واجبات مشروط با مطلق چه فرقی داره؟ چرا اونجا مبنای مشهور میشه اینجا نمیشه؟ نه یه توضیحاتی که دیگه باید از خارج خدمتتون سر وقت عرض بکنیم. فعلا تقریرات و جزوه رو یادداشت بفرمایید. خب بیا سر خط ادامه بحث رو یادداشت بفرمایید. لکن ما دیروز چون آخرهای وقت بود و یه وسط بحث وقتمون به پایان رسید نشد که اینا رو خدمتتون تقدیم بکنیم، مجبوریم که امروز ادامه بدیم. یادداشت بفرمایید. لکن در واجبات مشروط آن هم در فرض خاصی مشکلی پیش می آید که در آنجا دیگر نمی توان طرفدار مشهور بود، فلذا برای حل مشکل چاره ای نیست که طرفدار مرحوم محقق اردبیلی شویم و بگوییم تعلم، یه فلش جلوش بکش، وجوب نفسی دارد. تعلم وجوب نفسی دارد، فلذا کسی که تعلم را ترک کند که در نتیجه واقع را هم ترک کرده است، عقوبتش به خاطر همان ترک تعلم می باشد. خب یه سر خط. و اما آن فرض خاص واجب مشروط بدین شرح می باشد. من قبل از اینکه این فرض خاص رو بگم و دوستانم یادداشت بکنن، خودم پیشتر و جلوتر عرض بکنم این یک مثال صرفه، یک فرض خیالی تصور بیش نیست و ما تو بحثای اصولی گاه اوقات چاره ای نداریم برای اینکه قاعده اصولی و فرمول اصولمون جا بیفته، دست به دامن این مثالهای خیالی و فرضی بشه. فلذا من جلوتر دارم خودم تذکر میدم که عزیزان این مثال رو خیلی جدی نگیرید. مثلا بعضی از دوستان چون از قبلم الحمدلله خوالا یه توجهاتی به این مثال ها داشتن و اون مثال هم خیلی خوب میشدن، زالن آیا علی مرادی که آقاد به این مثال ها یه انقلتایی داشت. من از همه دوستان هم ایشون هم همه رفقا تقاضا میکنم این تذکری که خودم جلوتر عرض کردم رو دیگه ملاحظه داشته باشن که ما در بین بحث معطل این اشکالات اینطوری نشیم. البته انشاءالله در آخر کار ما میگیم که تکلیف چیه، اصلا این مثال گیرش کجاست، ولی فعلا برای اینکه اشکال آخوند جا بیفته مجبوریم از این مثال فرضی ما استفاده بکنیم. پس مثال فرضیه. خب یه سر خط. شخصی کارگر در کاروان تجاری بوده است که قبل از ظهر روز عرفه در مکه حاضر بوده است. حالا با اینکه من تأکید کردم این مثال واقعا کاملا فرضیه، بعد اینکه یه مقداری به ذهن دوستان غریب بیاد و اشکالاتش کمتر بشه، تقاضا میکنم که این توجیهات را خودتون دیگه لازم نیست تو جزوه بنویسید، این توجیهات را گوشی کنار ذهن خودتون اضافه بکنید. ببینید آقا همین امروزه هم رسم کاروانهایی که مثلا عمره یا حالا عمره که الان تعطیلی چه حج مشرف میشن، معمولا یه عده از نیروهای خدماتی رو با خودشون میبرن، مثلا آشپز از همینجا با خودشون میبرن، چه میدونم امور خدماتی و نظافت از همینجا با خودشون میبرن، یا کاغذ مداح به عنوان مداح از اینجا با خودشون میبرن. یعنی غیر از این اعضای اصلی کاروان که زوار ثبت نام شده هستن، یه تیم خدماتی برای امور مختلف از همینجا به عنوان تیم خدماتی میرن و اینا اتفاقا حقوق هم بهشون تعلق میگیره. یعنی مثلا میگن در طول این مدت سفر حج ما فرضاً فلان مبلغ به عنوان حق و زحمه دریافت کردیم، در حالی که بقیه زوار که رفتن نه تنها پول دریافت نکردن بلکه پول هم دادن. مثلا اون فرض بفرماد اونا نفر 30 میلیون پول دادن که تونستن حج مشرف بشن، این آقا پول نداده که هیچی، آخر کار بهش 20 میلیون هم پول تازه تو حسابش واریز کردن، 10 میلیون هم تو حسابش واریز کردن. چرا؟
خدا قسمت کن از این حجه استاد
جان،
عرض میکنم خدا قسمت کن از این حجه استاد یه چیزی هم بگیری میشن.
حالا چرا؟ به خاطر که این آقا اونجا بالاخره خب بیکار که نبوده، اون موقعی که همه زوار خیلی راحت استراحت میکردن، به زیارت‌های دوره میرفتن، تفریح میرفتن، حالا یا چی میدونم تفریح که برمانا که نیست اونجا، من خود گاه زیارت‌های دوره میرن جا مثلا کوه احد رو میرن، شالا خدا روزی بکنه اونجا به زیارت قبر حمزه و سایر شهدا. خلاصه وقتی که مردم آزاد بودن، راحت بودن، برای طواف مستحبی میرفتن، زیارت های دوره میرفتن، این آقا بنده خدا تو آشپزخونه تو اون هوای گرم عربستان کنار دیگهای غذا آشپزی میکرده و هر وقت هم نمیتونسته هر جا بره. حالا نهایتا مثلا اگه شرطشون اجازه میداد به صورت شیفتی و نوبتی مثلا برای یه مدت خاصی فقط میرفتن، یه حج خیلی مختصری رو انجام میدادن. من بگم که اینا وضعیتشون با خب زوار و کاروانیان خیلی فرق داشته. پس ببینید امروز هم این تصور داره، ولی اون چیزی که من اصرار دارم رفقا روش عنایت داشته باشن اینه، امروز این آنی که میخوام برن همه چیز از سیر تا پیاز براشون توضیح میدن، ولی زمان سابق عرض بفرمایید یک کاروانی بوده، یک کارگر رو با خودش میبردن، بهش میگفتن کجا میخوای بریم؟ میگفت آ تو چیکار داری ما کجا میخوام بریم؟ ما یک کاروان تجاری هستیم. فرض بفرمایید اول میخوام بریم یمن، اصلا قصدشون فقط یمن بوده، از یمن یهو به دلشون میفته که ای خب حالا که ما مثلا تا اینجا اومدیم بریم تو عربستان هم یه سر بزنیم، به ایام ذوالحجه نزدیکیم، یه حجی هم بریم اونجا انجام بدیم. منظورم اینه که از روز اولی که این کار، چون ما صحبت مثلا این آقای کارگره، این آقای کارگره که با خودشون بردن، از روز اول فرض بفرمایید بهش نگفتن که داریم کجا میریم، یا اگرم گفتن مقصد اول فرض بفرمایید یمن بوده، بعد از او یه ها رفتن طرف عربستان، و وقتی هم که میرفتن این بیچاره کارگر اصلا سرش تو حساب خودش بود، اصلا نمی‌دونست دارن کجا میرن چی کار میکنن، این فقط کار خدماتی خودش انجام میداده. بعد یه اون عجب هفتم ذوالحجه شد اینا وارد سرزمین عربستان شدن، تازه اون موقع میفهمه. شما اگر اینطوری تصور بکنید، این مثالی که ما میخوام خدمتتون عرض کنیم دیگه خیلی هضمش ثقیل و سنگین نمیشه. خب چی نوشته ده؟
در مکه حاضر بوده است قبل از ظهر.
شخص کارگری در کاروان تجاری بوده است که قبل از ظهر روز عرفه در مکه حاضر بوده است. حالا جزئیاتش هم چیزی بود که دیگه خدمتتون گفتم. مثلا ادامه، مثلا از 5 روز جلوتر آنجا حاضر بودند، در حالی که این آقای کارگر مستطیع نبوده است، ولی همین که به ظهر روز عرفه نزدیک شد به او خبر دادند پدر شما فوت کرده و تمام اموال و ثروت او به شما که تنها وارثش هستید منتقل شده است. فلذا ایشان همان جا و همان لحظه، تو پرانتز یعنی در ظهر عرفه، مستطیع می شود، ولی چون عالم و آگاه به مسائل و احکام حج نیست، در آن شرایط زیق فرصت امکان تعلم هم ندارد.
امکان چی استاد؟
تعلم احکام حج. امکان تعلم احکام حج را هم ندارد. فلذا آقا یادتون نره که مثال فرضی و خیالی ها من همون توضیحات اولی رو گفتم که این توضیحات دیگه دوستان رو دلشون سنگینه نکنه. فلذا قدرت انجام مناسک حج را ندارد و در نتیجه خود به خود حجی که برگردن او واجب شده بود ترک می شود، که در اینجا این شخص بل اجماع مستحق عقاب است. خب بیا سر خط. اینک مرحوم شیخ اشکال می کند که این عقوبت مصحح و مجوز ندارد، چرا که تا قبل از ظهر عرفه وجوب حج نیامده بود که وجوب حج به وجوب مقدمه اش داخل پرانتز تعلم پرانتز بسته ترشح کند و تعلم را واجب کند. پس تا قبل از ظهر که تکلیف نداشت و بعد از ظهر هم که مناسک حج شروع شد، او به خاطر جهل عاجز بود، فلذا در هر دو فرض این شخص معذور است. بنابراین عقوبتش برای چه می باشد و مصحح آن چیست؟ بیا سر خط. در اینجا طبق دیدگاه مشهور این عقوبت هیچ مصححی ندارد، فلذا چاره ای نیست در این مسئله طرفدار مرحوم اردبیلی شویم و بگوییم تعلم وجوب نفسی دارد، یعنی این شخص به محض بلوغ مکلف بود که احکام حج را بیاموزد، فلذا چون واجب نفسی بوده است.
چی واجب نفسی بوده استاد؟
همین تعلم. فلذا چون واجب نفسی بوده است و بایستی از همان ابتدای بلوغ تعلم احکام می کرده است ولی نکرده است، پس الان عقوبتش صحیح است. حالا بس ادامه داره ولی دیگه چون وقتی کلاسمون به پایان رسید اجازه بدید که انشاءالله ادامهش رو باز به فضل خدا انشاءالله فردا خدمت رو تقدیم
انشاءالله
چلا که موفق و معید باشید، آقابت بخیر و تندرست باشید. آیا حسین واسد مصطفی امروز که نتونستیم خدمتون باشیم، ولی خب اگر سیستمتون درست باشه چلا روزهای آنه خدمت شما انشاءالله خواهیم بود. آیا نقیب پور از شما ممنونی
ارادت
شما موفق و معید باشید. تماس دا خداحافظ شما.